بسم الله الرحمن الرحیم. فقه تفریع 6 97 12 19 خانم ایمان
بله کلا از حکومت داری دیگه یه جای هم آقای خامنه ای همچین صحبتی دارن برای همه بحث حکومت. امام باقر علیه السلام فرمودن کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد، ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می کنند و گناه کسی که به فتوای او عمل کرده به او ملحق است. حالا بحث صفات قاضی تا قبلی ها را اشکالی نبود؟ سوال چیزی نبود؟ این در مورد جلو اینها که سوال شد دیروز، همون بحثی که کردیم، مزد و قراردادی که مثلا در ازای یه کاری انجام بده یه جلو یه پولی قرار میدن، این رو مثلا میگن که جلو. هبا هدیه هم شما سوال کردیم خانم حسینی که چه فرقی دارم، و دیروز گفتیم که هدیه هم مثلا نوعی از هبه هستش که مثلا یه عزت و احترام بیشتری، مثلا با عزت و احترام به طرف داده میشه. خوده مثلا همه هبه هم یه سری احکام و اینها داره که حالا مفصل همه اینها که در ریزهاش چی باشه و اینها میتونید یک نقدر مطالعاتتون رو در این زمینه بیشتر کنید. این ترم داری؟ خب خیلی خوب. فی صفات القاضی یشترط فی القاضی البلوغ والعقل والایمان العداله و الاجتهاد و ذکوره. چه شرایطی داره؟ بلوغ، عقل، ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان شیعه دوازده ایمان. بله ایمان خب بحث اصطلاحی داریم وقتی ایمان میتونه به راحتی بگه. عدالت، عدالت هم یعنی چی؟ عدالت کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره نداشته باشه. کبیره انجام نده، اصرار بر صغیره نداشته باشه. اجتهاد و مرد بودن. الاحفظ کامنهی علم من فی البلد و ما یقربه. احتیاط واجب این هستش که چی باشه؟ علم باشه توی شهر خودش و شهرهای نزدیک. و تثبت و تلک صفات بالعلم و البینت المطلقه. این صفاتی که حالا گفتیم قاضی باید داشته باشه تا صلاحیت و اهلیت قضاوت رو داشته باشه چجوری ثابت میشه؟ با علم و همینطور بیانه. بیانه چیه؟ دو شاهد عادل. مرد باشه. مسئله دو، مسئله دو در مورد این هستش که یه موقعی یه شخص نسبت به یک قاضی دعوا داره، این چی کار بکنه؟ گفته که میتونه بله میتونه بره به یک قاضی دیگه رجوع کنه. اینا میشن طرفین دعوا. یعنی حالا لزومن که این قاضی هست بگی نمیشه نسبت به اون ادعایی کرد، اینطور نیستش، به یک قاضی دیگه رجوع میکنه.
شلوغه
دادسرهای
از کلن دادسرهای قضاعت و کاتان دولت شلوغه؟ نه ولی خیلی اتصال خدمت دارن
قضاعت
اینجا،
یعنی
کسی بره اونجا دیگه
تمام
میشه.
اذا کان لعهد دعوا علی القاضی فرفع امره الى قاض آخر. پس اگر شخصی دعوایی داشته باشه نسبت به یک قاضی، امرش و کارش رو به یک قاضی دیگری میبره، طرح دعواشو به سمت قاضی دیگری میبره. یسمع و دعوا، اون قاضی دوم ادعای اونو میشنوه. و احضر القاضی المدعا علیه. کیو احضار میکنه؟ اون قاضی اول رو که به این میگه مدعا علیه. و یجب علیه اجابته. بر کی واجبه که اجابت کنه؟
قاضی دوم.
قاضی اول واجب هستش که اجابت بکنه این قاضی دوم رو. یعنی گفتش که بیا، باید بیا. و یا عامل و معقوم و عاملت از سائر المتخاصمین، با اونم معامله مثل بقیه.
این پاک کنم
خب ببینیم ما اینجا چیا داریم. توی یک دعوایی که میشه یه مدعی داریم، یه مدعا علیه داریم، یه دونه مدعی مدعا بس داریم. مدعی کیه؟ من این که ادعا میکنم. مدعا علیه
یکی از شکایت
اینه که
اون جور بشه،
مثلا ادعا میکنم که این خونه منو گرفته، این میشه مدعا به. اون چیزی که مثلا فرض کن تعریف بگیم که نسبت به اون ادعا داریم بر علیه شخصی، میشه مدعا به. یشکل للقاضی القضا به فتوى المجتهد الاخر. میگه برای یک قاضی مشکله که به فتوای مجتهد دیگری قضاوت کنه، خودش باید فتوا بتونه بده و اینکه نسبت با فتوای شخص دیگه بیاد قضاوت کنه این مشکله براش.
فلا
اشکال داره براش، همین اشکال داره. خب اشکال داره که اینجا مثلا ببینید، این ما نمیتونیم به نظر دقیقا بگیم که مثلا این معنی احتیاط واجب میده، ولی همین که اشکال هستش که این کار مثلا اگه حکم بده با فتوای مجتهد دیگری، حکمش مثلا میتونی شاید نمیدونم برداشت معنی که بگین جاری نمیشه، یعنی پس نده. ادامهش چون همینو میگه، فلا بد له من الحکم علی طبق رأیه، چاره ای نیست. این علا اینجا دیگه فلا بده واجبه، واجب هستش که حکم بده طبق رأی خودش. پس اون اشکال داره، کاری که باید بکنه چیه؟ طبق رأی خودش فتوا بده، حکم بده. لا رأی غیره ولو کان اعلم، نه بر اساس رأی دیگری اگرچه اون دیگریه اعلم باشه. بله گفتیم دیگه اجتهاد یکی از شروط قاضی بود. اجتهاد یعنی همین که توانایی استنباط احکامت بتونه داشته باشه، توی این باید باشه. حالا خود همین اینو مثلا اینکه اجتهادش چجوری باشه، توی همه زمینه‌ها اجتهاد داشته باشه یا توی اون بحثی که داره مثلا انجام میده چجوریه، توی اونجا مثلا امام نظرشون توی تحریر اینطور من دیدم که اجتهاد مطلق، یعنی توی همه زمینه‌ها باید بتونه. دیگه وقت شخصی که به درجه اجتهاد برسه بحث اوناش هم که پیش میاد. الان چون فکر میکنم بحث اینطوری که قاضی کلن کم دارین، دوست دارن که از هر طریقی شده حالا قاضی رو جور بکنن دیگه. الان احتمالا مثلا مطلق رو شاید برداشته باشن، مثلا اینکه یه شخصی توی این زمینه بتونه به اجتهاد برسه، اجتهاد بحثش هست، نه اینکه حالا خب دانشگاه هم که میخونه بالاخره این نیست که فقط راه اجتهاد از مثلا حوزه باشه، اونا هم بخواهی دروس حوزوی و خیلی هاشون رو دارن دیگه، به چیز برسه کافیه دیگه.
یعنی فیل بشت کردن؟
به نظرم الان اونطور هست. خب اونا ما یه قاضی های تاپی داریم که به اونا میسپارن دیگه. مدعی کیه؟ من که میرم ادعای دعوا میکنم نسبت به یک شخصی ادعا دارم، مدعا علیه نسبت به اون ادعا شده، مدعا به اون چیزی که نسبت به اون بر علیه شخصی من ادعا دارم. من میرم ادعا میکنم که زید مثلا خونه منو گرفته، تصاحب کرده، من میشم مدعی، زید میشه مدعا علیه، خونه میشه مدعا به. توی بحث این که تقلید و اینها هم که پرسیدین ترم پیش همینو داشتیم دیگه، اجتهاد از چه کسی ما میتونیم که تقلید بکنیم، یکی از شرایطش مثلا اجتهاد بود، اونم صفات همین عدالت رو داشت، بقیه چیزا هم داشت، اگه خب مثلا اعلم باشه بنابر احتیاط واجب اینها بودن دیگه. حالا خب باید خودش الان همینجا میگه دیگه، میگه طبق فتوای خودش باید بتونه حکم بده.
یکم علمش رو یاد میگیرن، طبق علمی که یاد میگیرن کار میکنن.
یه دستور العملی
این شکلیه
دیگه، چون قانون مدار همه، ولی خودش هم به حد این برسه که بتونه چیز بکنه دیگه. اومد یه چیزی بود که مثلا دقیقا عینش توی اون نبود، بتونه تطبیق بده موضوع رو.
حالا بگم وکیلان دقیقا این کار رو میکنه، چه برسه به قضات که دیگه با این همه مجرم سرکله میزن دائم تکرار میشه این سری چیزا.
کلن خوب بود اگه میشد یه سر به دادگاه ها میزدیم ببینیم اوضاع احوالشون چیه، نه اینکه بریم دادگاه نگاه کنیم. یعنی یه شخصی بود که
توضیح میدادیم
تو کار بود، مثلا یک قاضی باشه، یه وکیل چیزی باشه که توضیح بده مثلا همه این سوالاتی که مثلا ماها که تو فضای دادگاه نبودیم برامون روشن کنن.
خب واقعا حاضرین دعوت کنم من کسی همین مثلا میشه
دعوت کنین از کسی که مثلا حقوق خونده باشه یا قاضی؟
خب نه حقوق خونده باشه نه، یه شخصی باشه که توش باشه، واقعا توش باشه
کار بکنه دیگه، حقوق خونده باشه کار بکنه،
بتونه سوالا رو جواب بده و به واقع باشه.
میتونی همچین شخصی، ولی صحبت چه اصلی میشه که خاطرتون باشه کسی مثلا نشه از دادگاه مثلا یه ذره، یعنی با اون چیزی که ما فکر کنیم خیلی مثلا سالم انسان واقعا نیست.
خب الان اینه که میخوایم بگیم یعنی اون فردی که میشناسی سالم نیست یا
از فضای دادگاه؟
خب چه اشکالی داره ما بدونیم که چه خبره؟
آخه شخصی که
مثلا مشتهدا چجوری اینجوری این همه مشتهد
میرسه به همین دادگاهی که ایشون گفتن.
آدم نورمالی نیست مثلا وکیل با اینا خیلی فکر نکنم چیزی.
حالا اگه شخص
یاره داده وکالت کنه بودن هزار تا قاضی و اتصال داره، یعنی تن همه بیل هر مثلا اسمش میمن مثلا آقای فلانی مثلا میدونستن که قاضی قسم انفصال میخوره
ادامه بده این بچه ها.
نه واقعا تا بیا اون بیاد،
نه خب اگه میان بگین که میان
میان
اول بگیم برای ما میان
یه برنامه
چه
هست شنبه شاید اگه همه یه پای هم بود برونم
چی میتونیم بریم یه دادسرای هم کنیم
این گزینه که ایشون هم گفتن خیلی خوبه. ببخشید شما
مثلا قاضی هم حاکم شهره،
یکی از وظایف مثلا اگه حاکم شهر باشه چون حکومت رو داره قضاوت هم بر عهده‌اش هست، ولی اینکه الان که مثلا فقط حاکم که قاضی نیست، یه سری قاضی ها داریم که از طرف مثلا حاکم منتصب میشن. در زمان خود امام همینطور بوده دیگه، یه سری قاضی هایی بودن که از طرف امام منصوب میشن.
چی؟ یعنی
حاکم
شهر هم قاضیه؟
حاکم شهر خودش باید به درجه اجتهاد و اینها برسه، این شرایط هم باید داشته باشه دیگه. ادامه بدیم. مسئله 4، یجوز للحاکم تنفیذ و حکم الحاکم الاخر. برای یک قاضی حاکم تنفیذ حکم حاکم دیگری جایز هستش. در چه صورتی؟ امضا کنه، تایید بکنه. مع احراز اهلیته للقضاء، شرطش 1 اینه که اهلیت اونو برای قضاوت احراز کنه و احتمال صدور حکمی صحیحن، احتمال بده حکم اون که صادر کرده صحیح بوده. و اما مع الشک فی الاهلیه فلا یجوز التنفیذ کما لا یجوز النقد، در صورتی که شک داره توی اهلیت اون حاکم دیگه جایز نیست که نه تنفیذ بکنه نه اینکه نقض بکنه اون حکمی که اون داده. و مع العلم به عدم اهلیتهی او صدور حکم فاسد جاز بل وجب النقض، در صورتی که علم داره به عدم اهلیت اون حاکم یا علم داره به صدور حکم فاسد، اینکه این حکمی که این صادر کرده فاسد هست، در این صورت جایزه بلکه واجب هستش که اون حکم رو نقض بکنه.
مثلا یه موردش چی میشه؟ مثلا تو برج دادگاه هست مثلا پرونده های قبلی بوده نتیجهش میاد میرسه به مثلا قاضی سوم، خب اون اگر بدون طرف اهلیت داشته و پیگیری بکنه و اینها مثلا تنفیذ میکنه و اونو یه فرض پرونده میده.
خب فی وظائف القاضی و هي امور الاول يجب التسويه بين الخصوم في السلام والكلام و جمیع الاداب و العدل فی الحکم مسلمین کانوا ام بالاختلاف. واجب هستش که تساوی داشته باشه بین طرفین دعوا توی سلام کردن، صحبت کردن و همه آداب، مثلا اینکه اونا رو بگه بشونید، گشاده روی نسبت بهشون نگاه کردن، توی همه این آداب باید تساوی داشته باشه.
خصوم یعنی
طرفین دعوا. والعدل عدالت داشته باشه توی حکم. حالا اونا میخوان مسلمون باشن یا اینکه نه حالا غیر مسلمون هم اگه بودن باز این باید تساوی داشته باشه، ولی احترام مسلمون بیشتره از غیر مسلمون.
اختلاف منظورش بین شیعه و
سنی دیگه غیر مسلمون، تو کلی آورده دیگه مسلمون هم
مسلمون باشن یا نباشن.
بعد مثلا یکیشون مسلمونه اون یکی مسلمون نیست، باز شما باید تساوی داشته باشی بین اونها.
این فقط تو حکم، تو عدلش
توی همش
اگه
جفتش غیر مسلمون باشه بازم اونجا داری تو کلا تو این منصب قضاوت که میشینی باید اینا رعایت بکنی. از ثانی لا یجوز للقاضی ان یلقن احد الخصمین به ما یتقوا بهی علا صاحبهی الا اذا علم به ان الحق معه. جایز نیست برای قاضی چی؟
تلقین کنه
یکی از طرفین دعوا رو به چی؟ به اون چیزی که اونو تقویت میکنه بر علیه اون نکی، مگر اینکه بدون حق با اونه. مثلا این مدعی میاد میگه به طور احتمال اینجوریه، قاضی یه جوری بهش بگه که تو بگو من یقین دارم،
من دوباره
تکرار کنم، یه حالت تلقینی براش بکنه که اونو تقویت بکنه نسبت به اون نکی، براش جایز نیست مگر اینکه بدون طبق این متن این حق با منه. از ثالث لو ورد الخصوم مترتبین وجب تقدیم الاول فالاول فی الحکم بینهم. حالا میگه اگه طرفین دعوا به ترتیب اومدن واجبه چی؟ الاول فالاول،
اول این مدعا،
نه الاول فالاول، اعلم فالاعلم، اونی که اول اومده اول اون بعد بعدی، هر کدوم به ترتیب که اومدن تو شماره یک که اومد اول ادعای مثلا صحبت اونو میشنوه، بعد اونی که الاول فالاول داشتیم دیگه، اعلم فالاعلم، اول این بعد اون نکی مقدم میکنند. ما یه مدعی داریم یه مدعا علیه داریم دیگه، میگه به ترتیبی که اونها وارد میشن به همون ترتیب باهاشون برخورد میکنید، وارد محفل حالا کلاس دادگاه که میشن، دادگاه نشست، قاضی نشسته
اون...
نه خب این که پیش نمیاد، برای این که میگه تساوی شما در این حد هم بخوای رعایت بکنی به اون ترتیبی که اومدن به حرفاشون گوش میده.
آیا به دادگاه الان نگاه نکرد دم در اساس مجوز میخوان؟ مثلا قاضی نشسته بوده اینا میرفتن. یکی میره ادعا میکنه.
الا
اینا فکر کنم همونی که واسه پولیسی که میره اول دادگاه.
خب اول نه اول همونی که وارد اونجا میشه. طبق این الان به قول ایشون ما نمیدونیم تو دادگاه ها چه اتفاقی داره میفته.
اول شاکی میره شکایت میکنه، بعد کفیل شکایت شده رو میخوان، بعد این دوتا رو با هم روبرو میکنن. این تو جلسه ای که با هم روبرو میکنن.
خب همین دیگه، این بحث ما الان تو جلسه روبرو
نه، یکی اول داخل میشه، حالا مثلا ممکنه که قاضی خودش طرف کسی باشه، میگه حالا اونی که دوم وارد شده رو به اون حق نده به هر دلیلی. وقتی کسی اول اومده وقتی روبرو شدن اولویتی بینشون وجود نداره، فقط باید با هم روبرو بشن که مثلا در یکیشون دست رو اورام بذاره شاکی. تو مرحله باید مثلا نفری که اول اومده اول اون صحبت کنه، مثلا همین شاکی با معنی نداره.
تو همون جلسه که قرار حکم بدن دیگه، درسته؟
بله.
اون صحبه به همون ترتیبی که میان باهاشون برخورد میشه. الا اذا ردی المتأخر، مگر اینکه اون کسی که تأخیر شده رضایت داشته باشه. و ما الجه به کیفیته به کیفیت وروده هم یا قرعه و بینه هم نمیدونه این چجوری اینا اومده قرعه میدازه. حالا
خب اینکه وقتی اینا اول اومدن اول صحبت کنه، وقتی میگی مگر متأخر راضی باشه چقدر تو داری اول اومده اول صحبت کنه؟
خب نه،
راضی باشه یا نباشه،
میگه اونی که چیز اومده متأخر تأخیر شده اون راضی باشه که جابجا بشه دیگه نوبتاشون. فی شروط سماع دعوا، ما میخواییم تشخیص بدیم مدعی کیه، منکر کیه، طرفین رو میخواییم تشخیص بدیم. این راهش چیه؟ میگه مدعی کسی که اگه دعوا رو ول کنه، رها کنه، دعوا تموم میشه. یعنی مثلا یه شخصی ادعا میکنه، اگه این فرد بین این دوتا، ما حالا نمیدونیم، این بگه من دیگه ادعایی ندارم، دعوا تموم میشه، اون میشه مدعی، اون نکی میشه منکر که مدعا علیه باشه. المدعی من اذا ترکت دعوا ترکه، مدعی کسیه که وقتی که ترک بکنه دعوا رو، دعوا رها میشه. والمنکر خلافه و یشترط فی المدعی، خود همین مدعی هم یه سری شروطی داره به ادعای هر کسی برخلاف اونه دیگه.
یعنی اگر کسی از شکل مثلا متهم اون مثلا رها بکنه، بدتر گیر میفته.
مدعی میخوایم تشخیص بدیم، وقتی مدعی رو تشخیص دادیم اونم میشه برخلاف اون دیگه، اون نکیه میشه مثلا منکر. منکر مثلا این نیستش که اگه اون ادعا رو ول بکنه دعوا تموم بشه، خب منکره دیگه، اصلا اون ادعایی نمیتونه مثلا داشته بشه. مثلا اون نکی میگه که این خونه منو گرفته، خب اون نکی هم که مدعی علیه. وقتی من بگم که خونه دیگه من چیز نگرفتم، یعنی اون نگرفته، دعوا تموم میشه دیگه، پس اون نکی طرف میشه منکر. و یشترط فی المدعی، مدعی کیه؟ شرایطش البلوغ، یعنی ادعای بچه مسموع نیست، نمیشه. والعقل و الا یکون اجنبی عن الدعوا، این یعنی چی؟
یعنی اینکه بیرون دعوا نباشه، اومده شکایت کرده،
خودش یکی از اینا باشه دیگه، نیاد ادعایی بکنه که اون اومده خونه اون نکی رو گرفته یا پول اون نکی رو گرفته، خودش یکی از این طرفین باشه. یعنی نسبت به اداد یکی از طرف باشه. فلقه بله اجنبی بیگانه دیگه، ولی بخوای اینجوری معنی کنی برای این، یعنی اینکه اینطور نباشه که نسبت برای شخص دیگری بیاد این ادعا بکنه، خودش نیست. من میام مثلا میگم ادعا میکنم که زید خونه عمرو گرفته، من هیچ کدوم از این طرفین نیستم که، من میشم اجنبی نسبت به این ادعا، من پس حرف من رو نمیشنون.
میگم من مدعی، ولی یکی باشه که خودی ضرر دیده باشه.
نه حالا ضرر دیده کلن که بحثش ادعایی داشته باشه، یکی از طرفین که مدعی باشه این بحث یه سرش به اون وصل بشه.
کسی مثلا مالش آسیب دیده، مثلا من شاهد اون بودم، مثلا خودش هم نمیدونه.
خب من به عنوان شاهد میرم دیگه،
حرفم
ما شاهد میشه.
بخواد شکایت میکنه تو
مدعی
اون به طور مدعی از طرف مردم و به نیابت از اونها این میره مدعی. خب نه دیگه، اینو حالا دقیقشو نمیدونم، ولی خب شاید چون از طرف مردمه داره، یه حالت شاید حالت وکالت و توکیل باشه، خب اون براش مسئله ای نیست. فلودا الان همین این بحثش هم میاد جلو، فلودا و دینا لزیدن الا امره لم تسمع الا ان یکون وکیلا و نحوه. دقت کردین؟ پس اگه ادعا بکنه دینی رو برای زید بر علیه امر، شنیده نمیشه مگر اینکه وکیلش باشه و ماننده این، ماننده این مثلا ولیش باشه، ولیش بره ادعا بکنه. تا اینجا پس سه تا، یک دو سه تا گفتیم، چهارمی این میشه و ان یکون جازما فی دعواه، اینکه توی ادعایی که میکنه جزم داشته باشه، یقین داشته باشه. فلو ادعا احتمالا او ظنن لم تسمع، اگر ادعای احتمالی یا ظنی بکنه اینا ازش شنیده نمیشه. مسئله دو، لا یشترط فی سماع الدعوا حضور المدعی علیه، برای اینکه یه ادعایی شنیده بشه حتما اینکه مدعا علیه باید باشه این شرط نیست، میتونه حتی غایب باشه. من مدعی، برای اینکه ادعای منو بشنون لزومی نداره که حتما این مدعا علیه هم حاضر باشه، غایب هم باشه میشنون، طرح دعوا میتونم بکنم. فلو دعا علی الغائب و اقام البینه حکم القاضی علی الغائب، اگر ادعا بکنه نسبت به یک شخص غایبی، یعنی مدعی علیه ما غایبه، بیانه میاره، مدعی بیانه میاره و حاکمم اینجا در غایب قضاوت میکنه و حکم میده.
اصلا نباید حرف مدعی علیه بشنوم؟
اینجا بیانه هم آورده دیگه، به خاطر اینکه بیانه نه دیگه، بیانه خب خود همون بیانه ها شرایط داره.
راستش تو دادگاه باز اینو
الان خب یه مقدار خود دادگاه همون
شاهده
تو چیه چیزام مختلفه دیگه، بعضی از احکام هم دقیقا شاید اجرا نشه.
نه
یه
هم هست که اصلا دادگاه تشکیم شد به مرحله این دونسته میگه اون نیادم مثلا
جلب میشه به اون میارنش مختلفه.
نه لطفه من یه حالت هست که اون نمیاد باید که ساده میشه، اصلا نیومدنش گاهی به نفشه گاهی به ذره میشه.
خب الان همه اینجا همینو داره میگه دیگه. توی ببینیم ما ادعایی که داریم میکنیم، یعنی ادعایی که من دارم میکنم یه موقع حق الناس، یه موقع حق الله. اگه مثلا اینجا حق الناس باشه مدعا علیه من، مدعا علیه غایب باشه، اینجا اگه من بیانه بیارم قاضی میتونه حکم بده دیگه. ولی اگه تو حق الله باشه بر غائب اصلا حکم نمیدن، مثلا بحث زنا باشه اینا هم حق الله میشه دیگه، اینجا اصلا باید اون باشه. اینم خود اینجا که داره میگه که حکم میدیم بر کسی که غائب هستش، توی ادامه میاره که اگه تو بحث حق الناس باشه، یعنی بگه که این مال منو برداشته، منم دو شاهد عادلم میارم، اون وقت حاکم به من حکم میده، اونم باید رد مال کنه به من. و یرد و علیه مدعاه و انکان اینه و رد میشود به مدعی اون چیزی که ادعا کرده اگر این باشه. و یبا او من مال الغائب و یعدی انکان دینه و فروخته میشه از مال غائب و پرداخت میشه اگر دینی باشه، طلب داره، میان مال اون غایب رو میفروشن، طلب اونو میدن، دینشو میدن. حالا به این مرحله رسیدیم، باز برای اون مدعا علیه یه فرصتی گذاشتن که چی؟ ثم ان الغایب علی حجته، یعنی حقش برای دفاع محفوظه. فاذا حضر و اراد جرح الشهود او اقامت بینت معارضه یقبل من، حاضر شد این مدعا علیه ما و خدشه وارد کرد به اون شهود، شاهدایی که اون مدعی آورده بود، این میاد بهشون خدشه وارد میکنه، یعنی حقش برای دفاع محفوظه. معنی قائب بر حجتش هست، بخوای
حجتی که بخواد، دلیلی که بخواد اقامه کنه میتونه.
کلم به کلمه خیلی خوب خوب جالب در نمیاد، ولی بخواین یه چیز درستی براش بگید، همین حقش محفوظه که بخواد بیاد دفاع کنه از خودش،
اراده
کنه، یا اینکه بیانه بیاره که معارض باشه با بیانه های اون. هذا فی حقوق الناس، تا اینجا هر چی که گفتیم برای حق الناس بود. و اما فی حقوق الله تعالی که از زنا و نحوه فلا یحکمو علی الغائب. مسئله 3
ببخش، خب این حالا آورد چی میشه؟ المدعا علیه قبول میشه؟
اینجا که آورد میتونه اون خدشه وارد بکنه، بیانه هایی که اگه با همدیگه معارض بودن، حالا باید بریم به مرحله های بعدی که ببینیم چه تصمیم مثلا بگیری. قبول میشود از او، بیانه ای که میاره اثر میذاره دیگه، اون حکمی که مثلا دادیم منتفی میشه،
قاضی بررسی میکنه. اگه
میریم مثلا به بحث اقرار و قسم و اینها، دو شاهد عادل، بیانه ای که اینجا ما شهود هم اوناست دیگه، دو شاهد عادلی که آورده بودیم اونا، خب همونه دیگه، شهود همون بیانه ما هستش که خود بیانه ای که توی اینجا آوردیم دو تا شاهد عادل بود دیگه، گفتیم برای بیانه.
خب دیگه اون الان دست خط هم هست دیگه،
خب اونا همه میشه جزء مدارک و اینها دیگه، مدارکی که مثلا میاره. این توی اصطلاح فقهی به بیانه اون چیزی که گفته میشه دو شاهد عادله.
مدارک
اصطلاح فقهی نه، مثلا به مدارک بگیم که اینها بیانه هستن، توی میگم فقه به بیانه یعنی دو شاهد عادل. فی جواب المدعا، مسئله سه، ازا تمت دعوا من المدعی فان التمس من الحاکم احضار المدعا علیه، احضار المدعا علیه احضره بلا تأخیر العرفی. هنگامی که دعوا تحقق پیدا کرد از سمت مدعی، پس اگه خواهش کرد از حاکم که مدعا علیه رو احضار بکنه، حاکم باید اونو بدون تأخیر عرفی حاضر بکنه. و الا تتوقف الدعوا الا ان یطلب ذلک. الا یعنی چی؟ درخواست نکرد که اون رو حاضر بکنه مدعا علیه. اینجا دعوا متوقف میشه برای اینکه اون رو طلب بکنه مدعی. مدعی حتما باید طلب بکنه که مدعا علیه و قاضی به دادگاه حاضر بکنه.
تو
موردی
که حق
الناسه اینجا که اصلا من یه ادعایی که مثلا دارم، شاهدم که باید بیارم، همه اینها جمعشون باید با هم جمع باشه توی حق الله. توی حق الناس هم که مثلا میشه اگه من غائب بودم، توی اون استثنایی که گفتش که بیانه آوردم، حاکم خب حکم میده. برای اینکه من اصلا طلب میکنم که بخوام، مثلا قاضی از خودش نمیتونه بگه که مدعی علیه بیاد تو دادگاه، باید مدعی بخواد این رو که اونو حاضر بکنه به دادگاه. چی؟ تمام شد، یعنی تحقق پیدا کرد دعوا.
بخشین
ها
که
مقادی
تو
متن
یکی
الان
یه تفاوتی
ریز داره. نه، اینجا کل متن رو بخوایم بگیریم یکی معنی میکنه. ذالک
یعنی به
دعوا برمی‌گره یا به مدعی. طلب ذالک اینکه طلب احضار مدعی علیه، مدعا علیه رو بکنه.
احضار
مدعی، مدعا علیه. فی جواب المدعا علیه، مدعی میره ادعا میکنه. حالا اون نکی طرف که مدعا علیه هستش، این چه عکس العملی ممکن از خودش نشون بده؟ چند تا حالت براش گفتن، یا اقرار میکنه، یا انکار میکنه، یا اینکه سکوت میکنه. توی هر کدوم از اینا بررسی میکنیم که چه وضعیتی داریم. المدعا علیه اما ان یقر او ینکر او یسکت. مسئله یک، اذا اقر المدعا علیه بالحق اینن او دینن او قامت علیه البینه و حکم الحاکم تمت خصومه و لم یجوز بعد از ذلک نقضه. اگر مدعا علیه اقرار بکنه به حق، یعنی بگه اون درست میگه، به عین باشه یا دین باشه، یا اینکه بر علیه اون مدعی بینه بیاره، مدعی بیانه بیاره، در این صورت
مدعی بیانه مدعا علیه
بیانه، بله، حاکم حکم میکنه و اینجا دعوا تمام میشود. بعد از اینکه دیگه حکمم کرد، جایز نیست که نقض بکنیم. ولا رفعه الى حاکم آخر، و اینکه جایزم نیستش که دعوا رو به حاکم دیگه ای ببره. بعد از اینکه اون دیگه حکم داد، دیگه جایز نیست. و الزمه الحاکم برد المال، حاکم هم مدعا علیه و الزام میکنه که مال اونو رد کنه. و اذا لم یحکم الحاکم لم تتم الخصومه. حالا حاکم فعلا حکم نداده، اینجا خصومت تموم نمیشه، دعوا تموم نمیشه. لکنه مأخوذ به اقراره، ولی اون مدعا علیه اقرارشو کرده دیگه، مأخوذ به اقرارش، یعنی اینکه اقرار کرده برای من یه جای عملی میذاره و میتونم یه حرکتی این بکنم قبل از اینکه اصلا حاکم حکم بده. چی؟ و جاز لکل احد الزامه برده، برده اخذن به اقرارهی و امرم بالمعروف، جایزه برای هر کسی به غیر حتی حاکم، خب، الزام بکنه مدعا علیه و برد اون چیزی که گرفته، برد مالی که مثلا گرفته اخذم به اقرارهی، به خاطر چی؟ اون اقراری که کرده
قبل اینکه حکم صادر بشه.
بله. و از باب امر به معروف
میشه از اول
مالی الان نمودارشو میکشم. ولیس للحاکم الحکم الا بعد طلبه. حاکم حکم نمیتونه بده مگر اینکه مدعی طلب حکم بکنه. پس شد چی؟ اینجا داریم بخواهم این مدعا علیه چه عکس العملی داره؟ کار کرده؟ اقرار کرده، درسته؟ هم یا اقرار کرده یا اینکه این طرف اون و مدعی بیانه آورده، یه حالتش این بود. در این صورت خب وقتی که اقرار کرده مدعا علیه یا بیانه داریم، حاکم حکم میده اینجا حکم میده دیگه، دعوا تمام میشه. بقیهش هم بنویسیم که چی گفته بود؟
نه
دیگه باید رد مال بکنه، نمیتونه حاکم دیگه ای ببره، اونم یاد توی اینجا. خب این ادعا که مدعاله اقرار کرده ولی حاکم حکم نداده،
ادامه همون
بریم، اونو دو شاخه کنیم. اینجا بحث بیانه رو ما داشتیم، اینجا بیانه نیستش، اقرار کرده ولی حاکم هم حکم نداده. نه فعلا حکم نداده، قبل از این اقرارش کرده ولی هنوز حکم صادر نکرده، چون آخرش جملهش چی میگه؟ میگه که حکمو وقتی باید بده که مدعی طلب بکنه که حکم شما صادر کنید برای من. اینجا اقرار کرده ولی حاکم حکم نداده.
ببخشید طلب اولیه نداشته مدعی؟ کلا یه طلب اولیه داشته دیگه.
خب طلب داشته که اصلا کار به دادگاه کشیده دیگه.
همون طلبه
کنیم. خب نه اونجا مثلا میاد طرح بحث و دعوا میکنه، حالا بعدش برای اینکه حکم بگیره بتونه مثلا کاری بکنه اون حکم رو میگیره، مأخوذ به اقراره هست. چون اقرار کرده ما میتونیم اینو به خاطر اقرارش یه کار دیگه بکنیم. چیکار کنیم؟ جایزه برای همه، اونو الزام به رد مال کنه از باب امر به معروف و به خاطر اون اقرارش. نکتهش اینه که اون اقرار کرده ها، توی این حالت میشه، تو حالتی که اقرار کرده از باب امر به معروف شخص دیگه‌ای به غیر حاکم هم میتونه اونو الزام بکنه که رد مال بکنه. یعنی منی که حاکمم نیستم میتونم از باب اینکه امر به معروفش دارم میکنم بیا مال دیگری رو شما پس بده الزام بکنم که مالشو بده.
میشه همین تیکر رو بکنید؟
جازه جازه لکل احدن الزامهو بردن اخذن به اقرارهی و امرم بالمعروف، جایز هست برای هر کسی الزام بکنه مدعا علیهو برد، اخذن به اقرارهی اونو بگیره به خاطر اون اقراری که کرده و امر به معروف، از این جهت میتونه اونو الزام بکنه. ولیس للحاکم الحکم الا بعد طلبه. حاکم حکم نمیتونه بکنه مگر بعد از اینکه مدعی طلب بکنه. بله؟ خب اومده بله و در نهایت میتونه اصلا حکم بخواد، فقط همینجوری بیاد حق مشخص بشه، نمیخواد حالا حکم بده، حکم رو باید وقتی بده که این مدعی بخواد.
اخذن رو مجبور کرده
میشه؟ اخذن به اقرارهی اونو به خاطر اقرارش میگیره، یعنی میشه تو همون معنی مأخوذ به اقراره، یعنی این به خاطر اقرارش برای من جای یه کاریو باز کرده، من دستم باز شده. نه مجبورش نمیکنن، اخذم به اقرار میگه حالا که شما اقرار کردی من به خاطر اون میتونم شما رو الزام بکنم از جهت امر به معروف.
آها
اگه اقرار نکرده بود من نمیتونم از جهت امر به معروف برم اونو الزام بکنم که رد مال بکنه. مسئله دو، الحکم انشاء و ثبوت شیء او الزام و شخص او اشتغال و ذمته و نحو ذلک. حکم چیه؟ انشاء ثبوت شیء، مثلا بگه به زبان قاضی بگه یا بنویسه که فلان چیز ثابت هست، یا شخصی رو الزام بکنه، یا اینکه حکم بکنه که ذمه تو مشغول هست. کن یقول حکم تو او قضای تو او الزم تو علکه کذا، حکم کردم قضاوت کردم و تو رو وادار کردم، همه اینها حکم هست. ولو التمس المدعی کتابت از صورت الحکم وجبه اذا توقف الحق علیها. اگه مدعی التماس کرد، یعنی حالا خواهش کرد، کتابت یعنی چی؟ بنویسه این صورت حکم رو بنویسه، واجبه هنگامی که چی؟ توقف حق بر کتابت باشه، یعنی برای اینکه بتونه حقشو بگیره حتما باید این حکم نوشته شده باشه، در این صورت واجبه. ثم ان المقر اذا کان واجدن الزم بالتعدیه. مقر کیه؟ بله، اگه واجدن باشه یعنی توانگر باشه، توانایی مالی داشته باشه، لازم هستش به ادا کردن. ولو امتنع اجبره الحاکم، اگر امتناع کرد حاکم اونو مجبور میکنه. توانایی
رد مال مثلا رد داشته
باشه، توانایی داره پول اونو نمیده، طلبشو نمیده، حاکم اینجا مجبورش میکنه. و این اثر رجازت عقوبته حسب مراتب الامر بالمعروف. حالا اگه اصرار کرد بازم مدعی علیه اینجا جایز هستش که اونو عقوبت بکنم بر حسب مراتب امر به معروف. میره مرحله بعدی،
تعدیه یعنی چی؟ به
تعدیه ادا کردن. بل یجوز و هذه الامور لغیر الحاکم ایضا. این امور یعنی مراتب امر به معروف برای غیر حاکمم جایز هست. ولی الحاکم ان یبیع ماله فی ذلک، حاکم توی این مورد مال اونو میتونه بفروشه. ولو ثبت اسر المدعى علیه، اینجا ثابت شد که مدعى علیه تنگ دسته، وضعیت مالی خوبی نداره، فنظرتا الی میسره، مهلت میدن تا این توانگر بشه. و الزمه الحاکم بالکسب حتی یؤدی ما علیه، حاکم اونو الزام میکنه به کسب، یعنی بره سمت کاری، بله، تا اینکه بتونه اون چیزی که بر عهده‌اش هستش رو ادا بکنه. حالا خود همینم بحثش هست دیگه، به هر کاری مثلا دیگه حاکم نمیتونه اونو الزام بکنه، حالا یه کاری نباشه که برای اون حرجی باشه، بیا برو اینجا کوه بکن مثلا، شأنش هم باید چیز منافاتی نداشته باشه با شأنش. در این صورت حاکم اونو الزام میکنه به کس تا اون چیزی که بر عهده‌اش هست رو بده. یه استراحتی بکنیم دوباره ببینیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. لو اجاب المدعى علیه بالانکار، حالت بعدی چیه؟ انکار کرده. عرف الحاکم و المدعی به ان علیه البینه، مدعى علیه انکار کرده، وظیفه حاکم چیه؟ مدعی رو آگاه بکنه، ببین اون که انکار کرده حالا شما حق چیز داری، این که بیانه بیاری، برای عهده اینه که بیانه تو بیاری، الان اون انکار میکنه. و مع عجابه یعنی جواب داد دیگه، مدعا علیه جواب داد با انکار، آگاه کند حاکم مدعی رو. و مع عدمه ها، مع عدمه ها یعنی چی؟ در صورتی که
اگر که انکار نکنه،
نه بیانه نداشت، مدعی بیانه نداشت، لهو احلاف المنکر، برای مدعی این هستش که اجازه داره مدعا با اذن حاکم مدعا علیه رو قسم بده.
احلاف یعنی
قسم دادن منکر.
اینجا چیکار کرده؟ انکار کرده، مداخله انکار کرده. خب حالا مدعی باید
یا بیانه داره یا بیانه نداره.
بیانه داره یا نداره. حالا اگه بیانه نداره باید چیکار بکنه؟
بعد اون مجبور کنه قسم خوردن،
قسم دادن
مدعی.
برای اینم که بیانه داره بازم خود حاکم نمیتونه بگه تو که بیانه داری بیانه تا حتما ورده الان بیار. این خودش براش سه تا گزینه میذارن. میگه من بیانه دارم، خب میگه میتونی احضار بکنی اونا رو، یا اینکه حق قسم داره بازم، یا اینکه دعوا رو چیز بکنه، رها کنه،
ترک دعوا.
بله.
یه قسم خود به مدعی قسم بخوره.
بله. بعد حالا که میای ما مدعا علیه رو میخوایم قسم بدیم، مدعا علیه چی کار میتونه بکنه؟ قسم مدلن یه شما الان قسم بخور،
قسم بخور،
قسم بخور، قسم بخور. اون چیزی که مدعی میگه مثلا اشتباه داره میگه، از خودت باید دفاع بکنی. این حقی که داره مثلا میده که شما باید قسم بخوری. این مدعا الان قسم میخوره یا قسم میخوره؟ قسم میخوره دیگه، دیگه
قسم.
یعنی که چی؟
انکار.
نه این برای مدعی، مدعا علیه.
علیه موضوع قسم مهمه. شما اگر الان قسم دادم، قسم رو باید زدین قسم.
من دارم میگم شیعه الان ببینه من مدعیم، شما مدعا علیهی. خب بیانه ندارم، از حاکم اجازه میگیرم که شما قسم بخوری. قسم بخوری که من دارم، من که به علیه شما ادعای کردم، ادعای من درست نیست. حق داری که اینجا قسم بخوری. قسم میخورم که شما راست میگی یا دروغ میگی. داری دروغ میگی دیگه، من دارم دروغ میگم به شما، پس یه اجازه ای دادم. قسم میخوری که این داره راست میگه مثلا یا دروغ میگه. یا این که چه باید کنه؟ نکول، سرسختی میکنه،
سا
چیزی لجبازی میکنه، چیزی مثلا قسم
نمیداره،
این کار رو مدعی علیه میکنه، یه مدعی میکنه.
نه دیگه ببینی الان اینجا توی ببینی مدعا علیه انکار کرده. خب عرف الحاکم مدعی بن علیه البینه، حاکم مدعی رو آگاه میکنه که شما با بینه بیارید. و ما عدم ها، عدم بینه، مدعی بینه نداشت. لهو احلاف المنکر، برای مدعی این هستش که منکر رو قسم بده. خب فا این قاله، اینجا ادامهش میشه برای مدعی، لی بیانه، من بیانه دارم، برمیگرده به همون اولش. لا یجوز و للحاکم الزام و خوب احضارها، حاکم نمیتونه اونو مجبور بکنه که بیانه تو حاضر کن.
یعنی اون الحاف کنه منکره تموم شد با یه تکی دیگه.
این الان حالته، ببینی اینجا که مدعی بیانه داره، اینجا رو دارم میگم بیانه نداشت، قسم میده مدعی علیه ها،
قسم میده که تو راست میگه.
تای به اینجا بیان شما طبق متن بریم. الان من دارم اینجا رو براتون میگم. فإن قال لی بینه لا یجوز للحاکم الزامه به احضارها، بل له الاحضار او مطالبت الیمین او ترک و دعوا. پس سه تا حالت این مدعی میتونه داشته باشه. بیانه داره، میتونه یا اونا احضار بکنه بیانشو، یا قسم بخوره، یا ترک دعوا بکنه که کلا دیگه دعوا تموم میشه دیگه. و ان لم تکن له البینه، بیانه نداشت، کجا؟ اینجا. و تحلف المنکر، طلب قسم کرده از منکر که قسم بخور. فحلفه، اینجا منکر قسم میخوره، سقط الدعوا فی
اذن.
فحلفه، برای منم همون بوده، خط زدم نشم فحلفه. فحلفه پس قسم بخوره. متعلق طلب قسم. سقط دعوا،
منکر قسم خورده تو داری دروغ میگی، خب در این صورت دعوا ساقط میشه، ادعا تموم میشه. فی ظاهر الشرع ولو کان محقا، در ظاهر الشرع اینجا دعوا تمام میشه اگرچه اون مدعی محق باشه، چون اون قسم خورد، میتونه قسم نخوردیه. ولیس له بعد ذالک مطالبت و حقه ولا مقاصدته، بعد از این که دیگه دعوا ساقط شد، تمام شد، یعنی اون قسم رو خورد، دعوا هم ساقط شد، دیگه بعد از این نمیتونه این مطالبه حقش رو بکنه و همینطور طلب تقاص بکنه. نعم یجب علی المدعا علیه دفع مال الغیر و ابراء ذمته، بر مدعا علیه گناه کرده، قسم دروغ خورده، ولی بر عهدش این هست که اون مال اونو برگردونه و ذمه‌شو بری بکنه. ولیس للحاکم احلاف المنکر الا بعد التماس المدعی، حاکمم منکر رو نمیتونه قسم بده مگر بعد از اینکه مدعی درخواست بکنه که منکر رو شما قسم بده.
وقتی بیانه داره
اینا برای بیانه نداشتن بود دیگه، که قسم میخواد بده. حالا حاکم میگه برای اینکه اون مدعی علیه قسم بخوره خودش نمیتونه مجبورش بکنه، باید مدعی بخواد که اونو قسم بدی. کما انه لیس للمدعی ذلک بدون اذن الحاکم، همینطور مدعی هم نمیتونه سر خود بگه تو قسم بخور، حاکم باید بهش اجازه داده باشه که این از منکر بخواد که قسم بخوره. ثم ان الحد به نفسهی غیر مؤثر، خود قسم به تنهایی غیر مؤثر. حالا این قسم خورد،
یعنی چی؟ تو دادگاه نمیشه؟
نه، دادگاه هست، جلوی قاضی هم هست. این قسم خورد، من مدعی بگم تمام شد، نه، این با چیه؟ مشروط به این هست که مقارن باشه، همزمان باشه با اینکه حاکمم حکم رو صادر بکنه. یعنی تا وقتی که حکم صادر نکرده این فقط قسم خورده، این فایده نداره، مؤثر نیست. وقتی مؤثر هست که حاکم حکم رو بده.
حکم نهایی رو
متوجه نمیشه،
حکم قسم خوردنش رو
اون قسم میده. اینجا دیگه وضعیت مشخص میشه دیگه، حق با کیه. حاکم هم باید همون که اون قسم داد حکم رو صادر بکنه برای اینکه اون قسم مؤثر واقع شده باشه دیگه. در نهایت به تنهایی این قسم خورده ولی هنوز حاکم حکم نداده، اینجا این مؤثر نیستش.
حاکم میتونه با توجه به قسم حکم بده؟
باید با توجه به قسم همون حکم میده دیگه.
خب
ما علی ظاهری داریم نگاه میکنیم دیگه، حالا بعدا اگه مشخص بشه که این چه جوری بوده حکم چیز نقض میشه.
حکم صادر کنم جرم شهادت دروغ هم میشه.
خب یه چیز دیگه هم، خب پس ببینیم، منکر اینجا بود دیگه، قسم خورد، یه حالت دیگهش نکوله، یه حالت دیگهش هم چیه؟ رده، بگه من قسم نمیخورم، خودت قسم بخور. مدعی بگه خودت قسم بخور. نخورده، نخورده، اولیه قسم میخوره تمام میشه تا به اینجا. حالت بعدیش اینه که رد میکنه قسمو، به کی؟ به خود مدعی. به خود مدعی، رد قسم به مدعی. خب حالا مدعی اینجا این باید قسم بخوره دیگه، وظیفش چیه؟ یا قسم میخوره یا نکول میکنه. اینجا دوباره این نمیتونه رد کنه به مدعا علیه، متوجه میشه؟
یعنی اگه نکول کنه به نفع چی میشه؟
اینجا دیگه دعوا تموم میشه دیگه.
به نفع کی تموم میشه؟
به نفع اصلا این دعوا تموم میشه بهش دیگه، انگاری که
مدعا علیه دیگه
بهش اجازه دادن شما قسم بخوری، به مدعی قسم میخوره، صدور حکم میشه، نکول میکنه، اینجا دیگه چیز نمیشه، سقوط میکنه دعوا، ادعا ساقط میشه. الان میخونه للمنکر رد الیمین علی المدعی، برای منکر که همون مدعا علیه باشه چیه؟ رد کنه قسم رو به مدعی. و لیس للمدعی حین ازن رده علی المنکر. توی این مرحله مدعی براش این گزینه وجود نداره که قسم رو به منکر رد بکنه، بل علیه بر عهده‌اش هستش که قسم بخوره. اما نکول و اما الحل، یا این مدعی نکول میکنه میگه برگشتم دیگه ادعایی ندارم، یا اینکه قسم میخوره.
بل علیه میگه بروز که قسم بخوره،
بر او هست که قسم بخوره، یا نکول میکنه یا قسم میخوره. یعنی که قسم نمیخوره، قسم نمیخوره. فَإِنَّكَ لَسَقَطَتْ دَعْوَاهُ، اگر نکول کرد یعنی قسم نخورد، دعوا ساقط میشه. و ان حلف و حکم الحاکم ثبتت، ولی اگر قسم خورد، مدعی قسم خورد،
رفع میشه.
بله، حاکم حکم کنه، ثبتت، ادعاش ثابت میشه. ولو نکل المنکر، یه گزینه دیگه برای منکر چی بود؟ نکول بود دیگه. بله، قسم نمیخوره. یرد الحاکم الحلف علی المدعی، اینجا هم دوباره حاکم میاد قسم رو به مدعی رد میکنه. اینجا کی رد میکنه قسم رو به مدعی؟ مدعا علیه. خب، ولی اگه اینجا مدعا علیه من نکول کرد، قسم نخورد، رد قسم رو مثلا نگه، اینجا حاکم رد قسم میکنه به مدعی، اینجا حاکم میکنه، اینجا مدعا علیه میکنه، اینجا حاکم. اینجا وضعیت مدعی چی میشه؟ دوباره همین دوتا، قسم خورد، حکم میدن و ادعاش ثابت میشه، نکول کردم که سقوط دعوا.
یه
به مدعی میگه شما قسم باید بخوری. ولو نکل المنکر یرد الحاکم الحلف علی المدعی فیعمل کما سبق. مشخصه؟
قسمی که
راستن
باشه تمام که چرا چی
داره؟ خب کلن که قسمو که حالا خیلی جالب نیست، ولی اینجا که تو دادگاه ما نیاز داریم برای اینکه حکم بدیم باید قسم بخوریم.
یعنی گناه کبیره، جلو گناه کبیره، اگر شاهد چیزی باشی باید
نریم
قسم بخوریم.
خب
نمیفهم چرا این مثل خود میکنه چون قسم نمیخوریم. خب قسم میترسه، خب قسم نمیخوره، چون اونجا شرایط داره. خب ممکنه که فرض کنید به دلایل دیگری مثلا قسم نخوره، یا اینکه پیش میاد براش که نه این اصلا حقش نیست، برای حالا که کار به مرحله حساس رسیده که باید قسم بخوره، خب قسم نمیخوره، هیچی هم مثلا نمیگه، نکول میکنه. مسئله پنج، اذا شهدت البینه و عرفهم الحاکم و عرفهم الحاکم بالعداله قبل شهادت هما. شهادت هما چی میگه؟ اگر بینه شهادت بدن و حاکم اون دوتا رو به عدالت بشناسه، شهادت اونها قبول میشه. و این عرفه هما بالفسق ترهه ها، اگر اون دوتا رو به فسق حاکم بشناسه، اونها رو بی اعتنایی میکنه، شهادت اونها رو نسبت به
شهاده بیانه بیارم و شهاده بیانه
ما بیانه دو شاهد عادل اونا رو آوردیم. اگر حاکم اونا رو عادل میشناسه قبول میکنه شهادتشونه، اگر فسق دارن اونها و میدونه حاکم، شهادتشونه طرح میکنه. ولو تبینه بعد الحکم فسق هما حال شهادت انتقض الحکم. سوالتون رو جواب گرفتین؟ رد میکنه، بی اعتنایی میکنه. که پرسیدین که اگر این شاهدا دروغ بگن و اینها مشخص بشه بعد از حکم فسق اون دوتا، در حال شهادت حکم نقض می شود. ولا یجوز للحاکم الحکم ما لم یحرز عدالت هما عنده، حاکم هم نمیتونه حکم بده، جایز نیست حکم بده، مادامی که عدالت اون دوتا نزدش محرز نشده باشه. پس عدالتشون که محرز شد، شهادتشون قبول میشه و حکم میده.
تو بخشی
میزه
بسن
ازا شهدت
بینه، یعنی زمانی که
بینه مشاهده شاهده باشه. ازا شهدت بینه، بینه که میان دوتاش نفر شاهد عادل که میان، برای چی میان؟
برای
خب نه، اونا بیانه هستن، به اسم به اونها بیانه میگن. چرا میان دادگاه؟ برای اینکه شهادت بدن دیگه.
خب میگن دیگه، یه بیانه اونجا شاهده.
کلا گفتیم بیانه توی اصطلاح فقهی دو نفر شاهد عادل هستش. اینا میان تو دادگاه برای اینکه شهادت بدن.
خب مثلا وقتی که شهادت اونها بیانه
نمیگن. اینو یه بحثش یه ساعت پیش کردیم که بیانه توی اصطلاح فقهی به دو نفر شاهد عادل میگن. مسئله 6، لا یشترط فی الحکم بالبینه ضم یمین المدعی. شرط نشده توی حکم کردن و اینکه حکم کنیم به بینه، مثلا یه بینه آوردن و اینکه ما حکم بدیم به خاطر اون بینه، بگیم که مدعی هم باید قسم، هم یه دونه هم قسم بخوره، هم بینه آورده هم یه دونه هم قسم بخوره، این شرط نیست که اینا با هم باشه. الا فی الدعوا علی المیت، مگر اینکه ادعا بر علیه یک میتی باشه. اگر اون طرفمون، طرف مقابلمون میت باشه، در این صورت هم بیانه میاریم هم یه یمین مدعی، مدعی قسم میخوره. فاین اقام البینه ولم یحلف سقط حقه، پس اگر بیانه بیاره ولی قسم نخوره حقش ساقط میشه توی اون حالت. فشاهد بله یمین قسم، فشاهد ولی یمین لا اشکال فی جواز القضاء فی الدیون به شاهد الواحد و یمین المدعی اذا لم یمکن اثباته بالبینه. اشکال وجود نداره در جواز، یعنی جایز بودن قضاوت فی الدیون در موردهای اونهایی که دین هستن. دین نه، دین به چی؟ به یک شاهد واحد، یعنی به جای دو نفر شاهد عادل یک شاهد باشه. و یمین مدعی اذا لم یمکن اثباته بالبینه، هنگامی که اثبات دین با بینه ممکن نباشه، در این صورت میتونیم یه شاهد واحد بیاریم و قسم بخوره و دین ثابت بشه. پس شد چی؟ فقط توی دین. اگه با بیانه امکان نداشت اثبات بکنیم، میتونیم یه شاهد عادل بیاریم و مدعی قسم بخوره.
بخشنه این مرسی دیگه، بیانه با شاهد یکی نیست که لم یکان اثبات رو به بیانه، اینش
میگه
شاهد با
بیانه یکی. خب شاهد واحده، ببینید اون به شاهد الواحد، من نتونستم دوتا شاهد جور کنم بیارم، خب اگه امکان داشت که خب اثبات شد تموم شد، من دیگه قسم نیازی ندارم. ولی میگه که اگه ممکن نبود بیانه، من دوتا شاهد عادلی نداشتم، یه دونه داشتم، خب اونو میارم خودم هم یه قسم میخورم. کما لا اشکال فی عدم القضا بهما فی حقوق الله تعالی، میگه همینطور اشکال نداره در عدم قضا، یعنی اینکه نمیشه قضاوت کرد. خب توی چی؟ حقوق الله، اونجاهایی که حق الله هستش ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، اشکالی نداره ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. اون دو چیزه، اون یک شاهد واحد و یمین مدعی.
حق الله
چیا
میتونه باشه؟
الان ادامهش مثال میزنه، نگاه کنی که ثبوت الهلال این میشه، نه هلال ماه دیدن دیگه، این میشه جز حق الله ها.
خب
این باید دو نفر شاهد عادل بیاره، این نمیتونه بگه که من یه نفر شاهد عادل میارم یه دونم خودم قسم میخورم. تو حقوق الله اون گزینه بالا رو نداریم، توی چیا داریم؟ دین. فقط دین. اونم اگه با بیانه نتونستیم اثباتش بکنیم، یه شاهد عادل به اضافه قسم من مدعی، اونجا اثبات میشه دینمون. ولی توی حقوق الله، حق الله ها، این گزینه رو نداریم. اشکالی ندارد، اشکالی نیست در عدم قضاوت، این که نمیتونیم قضاوت بکنیم در حقوق الله. بهما نه، بهما با اون دوتا، با اون دوتا نمیتونیم ما قضاوت بکنیم. والاشبه عدم الحکم بهما. اشبه یعنی چی؟ شبیه تره به قواعد و اصول کلی که ما داریم. اینکه عدم حکم یعنی حکم نکنیم بهما، باز با همون دوتای اولی، شاهد واحد و یمین مدعی، ایزن فی سائر حقوق ناس. توی بقیه حقوق ناس ها هم که باشه باز ما به اون دوتا نمیتونیم.
یعنی گفتش که حق الله هم که نمیشه،
حق الله نمیشه،
ولی بهتره که باز نکنیم.
نه
ببینید اینجوری میشه، ما یه دونه مثلا فرض کنیم حق الناس داریم، یه دونه حق الله داریم. توی حق الناس چند تا میشه دیگه؟ یه گزینش که اگه دین بود، دین بود با بیانه نشد اثبات کنیم، اینجا به چیز میکنیم؟ یه شاهد عادل به اضافه یمین مدعی. توی حق الله ها خب اینجا هم نمیشه به این حکم داد با توجه به شاهد عادل و یمین مدعی نمیشود حکم داد. اشبه میگه چی؟ همین اینو توی بقیه حق و ناسا
بجز دین
هم همینه، حکم همینه، یعنی نمیشود حکم داد. واضحه؟
ولی نگفته
چی نگفته؟
ولی نگفته چی کار باید بکنم.
خب اون که دیگه وقتی به اینها نمیشه، اون دیگه باید برم مثلا اگه قرار بیانه بیاره دو نفر شاهد عادل بیاره.
خب اینا همه مگه در صورتی نبود که بیانه نبود؟
بیانه برای این حالت این نبود. حالا اینجا که بیانه نداریم میریم سراغ گزینه های بعدی دیگه، قسم و اینها رو ما هنوز داریم. حق الله هم که گفتیم که مثال خود همون زنا باشه، دو طرف این که باید باشه و شاهدها هم باید باشن. ول اشبه عدم الحکم بهما ایزن فی سائر حقوق نام کان مالا کده اول این الخارجیه. ببینیم قبلیه گفت فقط دین دیگه، حالا اگه ادعا نسبت به یک این خارجی داری، اینجا بازم نمیتونی به این گزینه رجوع کنی. او ما یقصد و به المال کلبه ول اجاره، یا اون چیزی که مقصود از اونها ادعای مال باشه. مثلا بگیم که من یه خرید و فروشی کردم، یه اجاره‌ای دادم، توی اینها هم باز به اون شاهد واحد و یمین مدعی نمیشه. او غیر هما، یا به غیر از این دوتا کن نسب و الولایه. مثلا من ادعا بکنم این پسر منه، توی اینها هم بازم نمیتونیم به شاهد واحد و یمین مدعی برای حکم دادن ما استفاده کنیم ازشون. و الولایه یعنی که بگم من ولایت دارم، متولیه مثلا اینجا هستم، متولیه این جایی که وقف هست، من متولیشم. توی اینها برای اثباتش حکم دادنش نمیتونیم به شاهد واحد و یمین مدعی رجوع کنیم، فقط شد توی بحث دین.
ولایت مثلا یه بچه، مثلا کسی که مثلا یه اولی بچه،
اونم میشه دیگه، کلا بحث ولایت دیگه. یا من برای این فرزند مثلا ولایت دارم. مسئله دو، مثالشو خودش گفته، کلبه و الاجاره، مقصود از اون ادعای مالی باشه. مثلا بیعی کردم، من یه بیعی رو میام ادعا میکنم، ولی به واسطه اون ادعایی که دارم میکنم یه مالی رو دارم پشتبندش ادعا میکنم دیگه. میام میگم که این بیع خرید و فروش انجام شده، این اجاره صورت گرفته، این ادعا رو میکنم. مسئله دو، المراد و بدین کلون حق مالی فی الذمه به ای سبب کاند، دین رو داره تعریف میکنه برای ما که هر حق مالی هستش که بر عهده شخصی است به هر سببی که میخواد باشه. فإذا تعلقت الدعوا به نفس الدین او به اسبابهی لأجل اثباتهی فهیه من دعوت دین. دقت کنید، میگه اگر ادعا تعلق بگیرد به نفس دین، به خود دین یا به اسباب دین، یعنی مثلا بگم به قرض، به واسطه قرض، از قرض دادن سبب شده که اون یه من دینی داشته باشم دیگه برگردن اون، لأجل به خاطر اثبات دین فهیه من دعوت دین. پس شد دو گزینه، یا نسبت به یک دینی من ادعا می کنم یا به سببش. این دوتا انگاری که دعوای دینه. برمیگرده به مسئله یک، میتونیم که توی اینها، توی این دوتا حالت شاهد واحد و یمین مدعی داشته باشیم اگر با بیانه نتونیم اثبات کنیم. فإذا تعلقت به ذات الاسباب لغرض آخر لا تکون منها، ولی اگه این ادعای من به اسباب، به اسباب دین تعلق گرفت، نه به خاطر دین، به خاطر یه سبب دیگه ای، مثلا بگه که این خونه رو من خریدم، میخوام این حرف رو میزنم، نه اینکه یه پولی به من برسه، یا بگم که یه اشتباه مالی اینجا بوده، به خاطر این حرف رو میزنم که من میخوام تو این خونه بشینم، من از اینجا بیرونم نکنم، غرض دیگه ای دارم، غرضم دین نبوده اینجا.
تعلق میگه به دین به سبب چون غرض دیگه ای؟
بله متوجه شدم.
تعلق میگه به دین به سبب،
به اگر به اسباب، گفتیم که اسباب دین یا خود دینم جز همون دعوای دین ها حساب میشه، ولی اگه به ذات اسباب باشه به خاطر اینکه یه غرض دیگه یه برای ما اثبات بکنه نه خود دین رو، اینجا از دعوای دین نیست.
قرض اسباب دین
نیست؟ قرض بله. بعد
اینکه خونه رو میخوام بشینم توش، مثلا دین حق سکون، یعنی
نه دینی این وسط نیست دیگه، حق مالی نیست، من میام این حرف رو دینو گفتیم تعریفش دیگه، هر حق مالی،
چون که
اینه
به خاطر اون
میگیم
مالی نیست، خونه
نه. ببینیم بحث مثلا مالی این وسط پیش بیام، من این مثال رو زدم برای اینکه بگم که این سبب دین چیه. سبب دین مثلا من قرض دادم، میگم این وسط یه قرض صورت گرفته، پس چی میشه؟ یه پولی من باید از این بگیرم دیگه. خب ولی یه موقعی من یه حرف دیگه ای دارم میزنم، من این سبب میارم نه اینکه اثبات بکنم که این یه حقی من به گردن اون دارم، برای اینکه بیام اثبات بکنم مثلا یه منفعت دیگه ای به من برسه، مثلا این خونه که میخوام بشینم توش، بگم من این خونه رو مثلا خریدم، این وسط پولی مثلا به من نمیخواد، دینی که قرار نیست چیز بشه، من ادعا دارم که تو این خونه میخوام بشینم، قرضم این بوده که تو خونه بشینم، از این استفاده بکنم. فسق
خونه، خونه
ماله، ولی اینجا ادعایی مثلا ندارم نسبت به این که حقی به گردن مثلا اون نیکی، مثلا مال این وسط نیست، من این حرف رو میزنم نمیخوام بگم که اون دینی داره، این وسط دینی هست، میخوام بشینم توی این خونه، قرضم اینه. پس اینجا اینها از دعوای دین ها نیست. فسکوت اذا سکت المدعا علیه لال عذرن. یه گزینه دیگه برای مدعا علیه چیه؟ سکوت. تا حالا چند تاشو گفتیم؟ بل تعننت، به خاطر اینکه اذیت بکنه و لجاجن، لج میکنه، ساکت هستش، هیچ حرفی نمیزنه، نه خاطر اینکه مثلا عذری نداره، یه موقع مثلا فرسانه کر نیست، لال نیست، یا زبان ما رو نمیفهمه، اینها نیست، عذر نداره. امره الحاکم بالجواب باللطف و رفق ثم بالغلظه. حاکم اونو امر میکنه به چی؟ جواب بده، اولش با نرمی، با لطف و مدارا، بعدش با شدت تحکم. فإن أسر فالأحوط أن يقول له الحاكم أجب و إلا جعلتك ناكلا. باز اگه اصرار کرد، حرفی نزد، سکوتش رو ادامه داد، احتیاط بر این هستش که حاکم بهش بگه چی؟ جواب بده، وگرنه تو رو ناکل حساب میکنه. اگه ناکل حساب کنه چی میشه؟ به اون نکی بله میرسه، به این حاکم رد قسم میکنه به مدعی. فاین اثر رد الیمین علی المدعی فاین حلف ثبت حقه. وقتی که اون ناکل حساب شد، حاکم رد یمین میکنه به مدعی، مدعی هم قسم خورد، حقش ثابت میشه. اصرار کرد. مسئله یک، اذا اجاب المدعا علیه به قولهی، مدعا علیه میاد چی میگه؟ میگه لا ادری، من نمیدونم. حالا این چیزی که میگه من نمیدونم. فاین صدقه المدعی، اگر مدعی اونو تصدیق کرد، مثلا بگه که این نمیدونه که مثلا اون خونه که این توش نشسته برای منه، مامانش بهش داده این خونه رو بشینه توش، ولی نمیدونسته که این خونه برای من بوده. وقتی اون داره میگه نمیدونم، من میام ادعا میکنم این خونه برای منه، اینی هم که توش نشسته مثلا میگه که من نمیدونم، اون راست میگه دروغ میگه، من مدعی میام تصدیق میکنم، میگم آره این نمیدونه، این از موضوع خبر نداره، اینو مثلا باباش مامانش دادن نشسته توش، این خونه رو دادن به اون. اولا یصدقه لکن احلفه علی عدم علمه. پس اولش مدعی تصدیق میکنه، بعدی میگه نه تصدیقش نمیکنه، ولی مدعی منکر رو قسم میده برای اینکه نمیدونه، اون گفته بود نمیدونم دیگه، مدعی میاد منکر رو قسم میده، بگو که مثلا نمیدونم، قسم بخور که مثلا نمیدونم. در این صورت توقف دعوا، دعوا دیگه تموم میشه، دعوا تموم میشه دیگه، دیگه میشه برای اون. من یا تصدیقش میکنم یا اینکه تصدیق نمیکنم، ولی اونو قسم میدم بر عدم علمش. در این صورت توقف کی؟ اونم قسم میخوره که بله قسم میخوره که من نمیدونم، توقف پیدا میکنه دعوا. الا این توقف دعوایی هم که داره اینجا، این دعوای سر این دونستن ندونستن است، این دعوای فعلا میخوابه. الا ان المدعی علی ادعایه الا ان یقیم البینه، مگر اینکه مدعی بر ادعاش یه بینه بیاره، من مدعی که دارم میگم اون خونه منه بینه بیارم. و له المقاصه من ماله به مقدار حقه، و همینطور اون میتونه مدعی از منکر تقاص بکنه، به مقدار حقش بره ورداره. ولو اجاب المدعا علیه، یه حالت بعدی چیه؟ مدعا علیه جوابش چیه؟ میگه که به ان المدعی ابرأه او اخذ حقه، مدعی منو بری کرده، قبلا به من اینا مثلا بخشیده، یا اینکه حقشو گرفته. انقلبت دعوا، حالا این دفعه این یه ادعایی کرد دیگه، درسته؟ اینجا دعوا برعکس میشه و سار المدعا علیه مدعیان، مدعا علیه که تا الان بوده مدعی شده، اون نکی میشه مدعا علیه، مدعی میشه مدعا علیه. نمیدونم این تعلق رو به اون میگیره، من دارم میگم که این به بربخشیده، قبلا هم حقشو گرفته، یه ادعای جدیدی دارم میکنم دیگه، من میشم مدعی، اون میشه مدعا علیه، دوباره از اول این سیری که داشتیم رو شروع میکنیم.
یه دعوا جدید برای کیه؟
برای همون مدعی، مدعی دیگه، مدعی میتونه بره تقاص کنه.
اون
دعوای گفتم، اون دعوای خب اون گفت نمیدونم، خب ولی نگفت که میدونم یا اینکه برای من وضعیت رو مشخص نکردی، گفت من هیچ علمی مثلا نسبت به این ندارم. به اینجا دعوای دانستن ندانستن ها ختم میشه، ولی اون خب ادعاش بر اون خونه میمونه دیگه، ادعاش بر اون خونه هست، ادامهش گفته مگر اینکه مدعی بر ادعاش یه بیانیه بیاره. اگه بیانیه آورد میتونه بره تقاص بکنه.
اگه
اوورد ولحل مقاسم مالهی به مقدار حقهی،
اگه بیانیه
اوورد. پس بعد اون ادامه شد، آره همینطوره که مدعی بر ادعاش بیانیه میاره. حالا که بیانیه آورده حقش ثابته دیگه. فحل لا یصح الحلف الا بالله تعالی او به اسمائه الخاصه او المشترکه المنصرفه اله. صحیح نیست قسم به نام خدای تعالی یا به اسماء خاص یا مشترکی که منصرف هستش به خدا، مثلا یه صفات مشترکی هستش که ذهن رو به سمت خدا توجه میده. و یک فی ذالک به کجا من چی گفتم؟
شما
خودی تعیین قسم به خدا. صحیح نیست قسم مگر به الله. بله. و یک فی ذالکه به ای لغت کانه، همینطور کفایت میکنه به هر لغت و هر زبانی که میخواییم بگین، لزوماً عربی بگین نیست. ولا یجوز التوکیل فی الحلف، وکیل گرفتن هم نداریم، خود شخص باید قسم بخوره. ولا بد ان یکون فی مجلس القضا، چاره هم نیست و الزام هستش که توی مجلس قضاوت این صورت بگیره. و ان یکون علال بد، و این که با جزم و قطع قسم بخوره. ولا یصح اذا کان علی مال الغیر او حقه اثباتن او اسقاطن، همینطور صحیح نیستش که من نسبت به مال دیگری یا حق دیگری بخوام اثبات بکنم یا اسقاط بکنم قسم بخورم. کما لو حلف علی اشتغال ذمت زید او براءت ذمته، همینطور مثالش همینه. من نسبت به مال دیگری قسم بخورم، نه این الان داره همینو میگه دیگه، دقت کنیم. مثالش اینه که قسم بخورم که ذمه زید مشغوله بدهکاره، یا اینکه نه بریه، من دارم نسبت به اون نکی قسم میخورم دیگه. نه نه نسبت به شخص دیگری، من برای خودم میتونم قسم بخورم، ولی این میشه حالت اونی که اجنبی حساب بیاد، اینجا هم همون میشه. بر مال دیگری، نسبت به مال دیگری یا حق اون میخوام اثبات بکنم یا اثبات بکنم. خب این بحث شاهده نیستش دیگه اینجا، این بحث شخص دیگه ای هستش. همون بحث اون وقت که گفتیم که شخصی که طرح دعوا میکنه باید از نسبت به این دعوا بیگانه نباشه. این الان میاد میگه که اگه یه بیگانه ای بیاد بگه من قسم میخورم که مثلا اینطوری، این ازش قبول نیست. نه شاهد منظور شاهد نیست توی این که داره میاد میگه. فی احکام الید، ید و یادتونه داشتیم توی ترم نشاطتونه توی پنج دقیقه دیگه. حالا از اس بهتر فکر کنم یه هوا یه هوا از اون بهتره. ترم پیشم خاطرتون باشه ما پیشنهاد دادیم، استقبال کردیم، گزینه بدید برای نشاط کلاس، متاسفانه هیچی ندادیم. مطالعه کنید، شما جلسه اول پیشنهاد دادین که ما بخونیم بیایم خودمون بگیم. خب اجرا کنیم دیگه، ما احکام ید رو بذاریم بخونیم. نه الان نه، مقاصد رو برای جلسه بعد هر کی آماده است کامل آماده. بله کلاس کلاس رو تشریف بیارین که مجبور نشیم که از جبرانی بذاریم. نه دیگه هفته بعد نیاییم که دیگه جبرانی قبل عید نداریم، بعد عید داریم. اندام میگم که برای هممون سخت. فی احکام الید کل ما کان تحت استیلاء شخص و تحت یده یحکم و به کانه لهو، میگه هر چیزی که تحت استیلای شخصی باشه و در اختیار اون باشه و در دست اون باشه حکم میشه به اینکه اون برای اونه. سواء اون اکان من الاعیان اول منافع اول حقوق فلو کانت این موقوفه تحت تولیت احد ما یدعی انه المتولی یحکمو به کونهی متولیان و ان له حق التولیه. میگه این تحت استیلار داره میگه که توی چه زمینه هایی میتونه باشه، توی اعیان باشه، عینی باشه، منافع حقی باشه. اگر این استیلایی که داره میگه احکام ید توی چی باشه؟ عین موقوفه، یه جایی موقوفه هستش، من بگم که این تحت تولیت من هستش، یعنی تحت تولیت من هست و ادعا میکنم که من متولی این موقوفه هستم، در این صورت حکم میشه به چی؟ من متولیش هستم و حق تولیت دارم. ولو کان شیء تحت ید اثنان یحکم به ملکیت لهما، اگر یه چیزی در اختیار دو نفر باشه حکم میشه به ملکیت هر دو تاشون. مسئله اگه یه چیزی تحت ید شما باشه، استیلای شما باشه، شما حق تصرف دارید باهاش چیز میکنی، منی که دارم میبینم حکم میکنم این مال شماست. لو تنازعا فی عین مثلا فان کانت تحت ید احدهما فالقول قوله بیمینه، اگر نزاع کنن دو نفر در رابطه با یک عینی، فان کانت تحت ید احدهما، پس اگر در اختیار یکی از اونها باشه، فالقول پس سخن با کیه؟ حرف کیو ما قبول میکنیم؟ حرف اون رو قبول میکنیم با یمینش، یعنی من دستم اینو دارم میگم این برای منه، شما با این دعوا داریم میگی که نه این برای منه، منی که تحت یدم هست حرف من پذیرفته میشه به یمینه با قسمش، قسم بخورم این برای منه میشه برای من. و علا غیرهی اقامت هل و یه نه، بر دیگری شمایی که اونور هستید دست شما نیست، شما باید بیانه بیارید. و امکانت فی ید هما فکل مدعین به نسبت الا ما فی ید صاحبهی و منکرم به نسبت الا ما فی یده، ولی یه شیعه، یه چیزیه، یک زمینیه، یه بخشش دست منه، یه بخشش دست شماه، من مدعی هستم نسبت به اون چیزی که تو دست شما هست، منکر هستم نسبت به این چیزی که دست خودمه، میگم این برای شما نیست. ولو تنازع زوجان فی متاع البیت فکل ما یستعمله الرجال و یناسبهم کالسلاح والالبسه والالبسه الرجال فهو للزوج. حالا دو تا زن و شوهر دارن با هم دعوا میکنن توی اموال خونه، میگه هر چیزی که مردونا استفاده میکنن و مناسبت نسبت دارن با مردا، مثل اسلحه و لباسای مردونه برای مرده، و کل ما یناسب النساء کالحلی والالبسه المرأه فهو للزوجه، پس هر چیزی که مناسبت داره، تناسب داره با زنا، مثل زیورالات و فلان و اینها و زن، لباسای زنونه، اون میشه برای زن. چیزی که
چرا این ماشین
لباس جو گاز میشه؟ کلا این وسط یه مشخص میکنن دیگه، حالا فکر میکنم حد عرف هم مشخص میکنه این زنس هست. این پیکرم متوجه شدین که اگر یه قسمتی از یه چیزی دست من باشه یه قسمتش دست شما باشه حکمش میشه مثل همون قبلیه دیگه، درسته؟ نه و امکانت و امکانت من که نصف این زمین دست منه، دو سوم این زمین دست منه، حرفم میگم این دو سومش دست منه برای منه، قسم میخورم ثابت میشه، اون نکی هم قسم میخوره ثابت میشه، اگه اون نکی میگه نه این برای شما نیست، شما با بیانه بیاری، میشه همون حالت قبلیه. توی قبلیه این بودش که یه عینیه، یه چیزیه فقط، یا یه کل زمینی، همشو من تحت یادم هست، من قسم میخورم برای من میشه، شمایی که هیچی دستتون نیست باید بری بیانه بیاری. حالا دو نفر با همین سر یه چیز مشترک هستیم با هم دیگه، من نسبت به این چیزی که در اختیارم هست مدعیم، نسبت به اونی که منکر هستم، به این چیزی که تحت اختیار من هستش مدعی هستم نسبت به چی؟ به اینکه اون نیکی هم برای منه دیگه. منکر هستم نه، اینی که برای منه برای شما نیستش. پس اون به اندازه اون چیزی که دستم دارم میرم قسم میخورم برای من میشه، ولی میگم اضافه تره اون برم یه سومم برای منه، باید برم برای اون یه سومه بیه نبیارم،
چون دست
من نیستش. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چند صفحه شد؟
400 و نیم.